شنوندگان محترم رادیو پیام، در این ترانه گفت که دلم گرفته از این شهر بیمرام رفیق، ولی من حقیقتاً از این شهر بامرام اصلا دلم نگرفته و حقیقتاً شهری که توش دارم زندگی میکنم، شهر گوتنبرگ، مردمانی بسیار بامرام داره و حداقل در اطراف من دوستان بسیار بامرام و حقیقتاً رفیقی زندگی میکنن و این رفقا رو امیدوارم که همیشه سایه‌شون بالا سر من باشه، من کوچکتر همه‌شون، و امیدوارم که این رفقا رو خدا برای من نگه داره. دم همه رفقا و مخصوصا دم شما شنوندگان عزیز و گرامی گرم که این گونه همدرد شدید با من، همدل شدید و این روزهای سخت من رو که سختی که برای جامعه‌مون هست و حقیقتش برای من شاید بیشتر به دلیل اتفاقی که برای پدرم افتاد، برام ساده تر کردید، کنارم هستید و از این بابت بسیار سپاسگزار تک تک شما هستم. شهاب مهرگان، یکی از سخنگوهای گروه پناهجویی صدای ما را بشنوید یا صدای من را بشنو، همراه من هست روی خط موبایل که باهاش گفتگومون را آغاز میکنم و ضمن این که از رفقای خوب من هست. شهاب عزیز سلام بر تو.
درود حمید جان. من اول به شنونده های گرامی شما سال نو رو شاد باش و فرخنده باد میگم. امیدوارم که این سال با شروعش یه مقدار مردم رو نگران کرد، امیدوارم شروعش با خاتمش یکی نباشه. و دوم این که رسما توی رادیو خودت به تو تسلیت میگم، بدون که تنها نیستی، ما رو در غم خودت شریک بدون توی این قضیه و بدون غم و اندوه تو، غم و اندوه ما هم هست و من به نوبه خودم سعی و تلاش میکنم که بتونیم این غم و اندوه تو رو از سنگینیش کم بکنیم. من در خدمتت هستم.
همین که حقیقتش شهاب جون، زنگ میزنین، حال احوال میپرسین، تنها نمیذارین، نه که فیزیکی یا فیزیکی تنها، ولی همینی که واقعا تنها نیستم و به صورت همدلی در کنار شما هستم، حقیقتش دلم گرمه و خیالم راحت که همه چیز اوکی و مرتبه. راستش خودت خوبی؟
قربانت. ببین توی این مسائل رفقا خودشون رو نشون میدن. ببین به نکته خیلی قشنگی اشاره کردی، این قضیه آدم دوستای خوبش رو، آدم دوستایی رو که براش موندگار هستن تو دقیقا توی دوران سختی میشناسه. این نکته رو من رفتش میدم به گروه بشناسه دای ما رو، این که ما در جریان کارهای ما هستیم.
همین، من بذار یه توضیح بدم به شنوندگان عزیز، چون مدتی هست فکر میکنم که نمیدونم آخرین بار تو کی روی خط رادیو قرار گرفتی و چه توضیحاتی رو دادی. در آخرین روز رادیو که من برنامه داشتم، گفتگو داشتم با آقای رضای طالبی در ارتباط، بخشیش مربوط میشد به چهارشنبه سوری و بخشیش مربوط میشد به در واقع چادر شما و اتفاقاتی که همچنان چادر برقرار بود و اینها. اما خب به دلیل بیماری پدرم من مجبور شدم که همون تاریخ‌ها ظرف یکی دو روز بعد از این گفتگو سفر بکنم به شهر پدرم و خب دیگه نبودم و تقریبا از طریق اینترنت جست گریخته زمانهایی که پیدا می کردم اطلاع پیدا می کردم و متوجه شدم که 14 روز مارس اگر اشتباه نکنم، نه هم 14 همین ماه، یعنی 13-14 روز پیش، چادر شما تیلستوندش تمدید نشد و مجبور شدین که چادر رو جمع بکنید و بقیه فعالیت ها و اعتراضات خودتون رو از روش دیگری انجام بدید. بله. دلیلش دلیل کرونا بود یا دلایل دیگه ای هم وجود داشت؟
ببین همه جان، یه سری دلایل خاصی، ببین توی تمام بسلوت ها نمیان به نکته اصلی اشاره بکنن هیچ وقت، فقط میان حواشی رو اعلام میکنن و اون نکته رو باید خودت بگیری. ببین از جایی که ما تیلستون گرفته بودیم برای چادر زدن و در شب ماندن، هیچ اجازه‌ای به ما داده نشده بود
در ابتدا. بله
اینجا آره، و ما خیلی تلاش کردیم، خود آقای طالبی این تلاش رو انجام دادن که این اسلوت رو بگیرن، این اجازه رو بگیرن. بله اجازه رو بگیرن، متاسفانه اجازه به صورت کتبی داده نشد. خب علاوه بر این که سیاست‌های اینجا سیاست‌های خاص خودش هست، اینها پس پرده به فکرهای دیگه‌ای بودن. خب از جمله این که میستروسینتر رو یادشون می اومده، از جمله این که گروه های دیگه رو یادشون می اومده که با این اعتصاب، این نوع اعتصاب ها چی میگن، حرف خودشون رو به کرسی نشونده بودن. خب این تجربه باعث شد که با ما طور دیگه ای برخورد بکنن،
یکمی سخت‌تر در واقع.
آفرین. از جمله خودت خبر داری که ما تو این یک ماه همه مدیاهای اینترنشنال ایرانی اومدن با ما مصاحبه کردن، ولی هیچ مدیایی از خود کشور سوئد نیومد حال ما رو بپرسه. این اجازه رو ما لفظی از پلیس گرفتیم که شما می توانید شب در چادر بمونید، و این قضیه رو ما ادامه دادیم. یعنی بچه ها رو صدا کردیم و با بچه ها در میون گذاشتیم که ما لفظاً این اجازه رو گرفتیم و این قضیه هیچ اشکالی نداره، و خوشبختانه تو اون یک ماه هم هیچ مسئله پیش نیومد. یعنی پلیس نیومد بگه که آقا چرا شما سر باز زدید، چرا این کارو کردین و فلان، تا اینکه به قضیه تمدید چادر رسید و دقیقا توی چادر، توی تمدید چادر ذکر کردن که شما میتونید چادر دیگری داشته باشید ولی این چادر رو نمیتونید داشته باشید. با دوستان سعودی هم که صحبت میکردیم میگفتن خب میتونید رنگ چادر رو با یه پوشش عوض بکنید. ولی ببین همه جان، از اونجایی که ما هنوز مدبریاره نشدیم و هنوز شهروند به حساب نمیایم، نمیتونیم کارهایی رو انجام بدیم که در لفافه قانون شکنی باشه.
بذار اصلاحت کنم، مدبریاره هنوز دو تا مرحله بعد شماست، شما هنوز به اقامت نرسیدید در واقع.
شهروند نشدیم. آره. آفرین. آره حالا هنوز شهروند نشدیم، هنوز اون مسائل رو یک شهروند میتونه داشته باشه رو نداریم. بنابراین نخواستیم از قانون تخطی بکنیم و بخوایم یه سری مسائل جانبی برای خودمون و برای گروهمون بخریم. از این باب سر تعظیم فرود آوردیم برای قانون و با بچه‌ها در میون گذاشتیم که آقا این مسئله اتفاق افتاده و باید چادر رو جمع کنیم. خب نظرهای خیلی متفاوتی بود، خیلی ها میگفتن باید بزنیم پلیس جمع بکنه، باید ما خودمون وایسیم که این کار رو انجام بده. خیلی از دوستان نخواستن اعتصابشون رو بشکنن. آقای طالبی اومدن با بچه ها صحبت کردن و زوایای کار رو برای همه توضیح دادن و بچه ها خوشبختانه قانع شدن و به صورت چی میگن کاملا ناخواسته و خیلی ناراحت ما این چادر رو جمع کردیم و توی این مدت فکر کردیم که پلانهای دیگه ای رو برای مبارزمون تحریزی بکنیم و داریم. متاسفانه با وجود این مسائلی که اتفاق افتاده توی کل دنیا، یک ویروسی اومده به نام کرونا، دست همه رو بسته، اکونومی رو داغون کرده، مردم رو ترس تو دلشون انداخته و از این موارد، این مثلا دوچار
در واقع یه جورایی میتونم بگم که گروه هورورست از زمان که چادرشو در 14 فوریه برپا کرد در کنار استورا تیاتر، ابر و باد و مه و خورشید و فلک باهاش همکاری نکردن و در واقع از همون تاریخ شروع برپایی این چادر، بارندگی فراوون آغاز شد، بارش برف رو تجربه کردیم. البته خب زمستان بود و خب چیز غیر طبیعی نیست و به صورت عادی و نرمال بایستی این اتفاقات می افتاد در زمستان. و خب منتها در واقع فوکوس کرد، دقیقا گذاشت زمانی که شما چادر رو برپا بکنید بعد شروع بکنه. بعد از اون دو تا طوفان با اسم، طوفان ها معمولا اسم ندارن، یه طوفان میگن آقا طوفان در راهه، ولی دو تا طوفانی که نامگذاری شد به دلیل اینی که خیلی بزرگ بودن، آمد و از شهر گوتنبرگ رد شد و خب شما در چادر بودین، سرما بیداد کرد توی این فاصله و طبیعتاً هوا هم به شدت سرد شد و دست آخر هم که مجبور شدین به خاطر کرونا حداقل تجمعاتی رو برگزار نکنون، فکرایی که توی سرتون بود نتونست اتفاق بیفته و آخرش هم که چادر جمع‌آوری شد و البته که من فکر میکنم که اون نتیجه‌ای که شما بایستی از زمان چادرتون میگرفتید تقریبا گرفتید، چرا که توی اون فاصله به قدر کافی خودتون رو در واقع نشون دادید، بزرگ کردید و در چشم حالا احزاب مختلفی هم آمدن باهاتون صحبت کردن، عکس ها و تصاویر و ویدیوهای مختلفی هم تهیه کردین و اینها همه میشه در واقع مدارکی که بتونه کمک شما بکنه برای گرفتن در واقع اجازه اقامتتون و پیشبرد اهداف این گروه، که فقط حالا قرار نیستش که این گروه وقتی اقامت گرفتن گروه جمع‌آوری بشه، در واقع قراره که حالا بعد از اون تازه به شکل جدیدی فعالیت‌هاش رو ادامه بده و همه بتونن از یک کانال خیلی مرتب و منظم کانالیزه شده با اطلاعات کافی با اداره مهاجرت برخورد بکنن و اطلاعات و تجربیات شما رو در اختیارشون داشته باشن و بتونن مسیر رو خوب پیش ببرن در آینده هم. بنابراین من خیلی حرف میزنم ولی دوست دارم که من حرف بزنم الان. خیلی وقت حرف نزد.
کاملا به اشاره میکنی که من میخوام که این نکات رو بهش اشاره بکنم و داری کار من انجام میدن.
خب البته در واقع باز به دلیل اینی که من از ابتدای این فعالیت شما، از ابتدای شکلگیری و اصلا از ابتدای این ایده، انجمن رسانه پیام، رادیو پیام و من حمید شجاع، یعنی به عنوان سه تا در واقع ارگان حقیقی و حقوقی در جریان این موضوعات بودیم و همکاری و همیاری خودمون رو اعلام کردیم با تو، واسه همینم هم یک کمی شاید بیش از سایرین در ارتباط با این موضوع اطلاعات داشته باشم. اینی که تو اشاره میکنی به این موضوع به دلیل این هست که از روز اول و شاید از دقیقه اول و اصلا پیشنهادی که تو مطرح کردی به خود من بود که این اتفاق شکل بگیره و خوشبختانه هم تا اینجای کار بد پیش نرفته، گرچه که من میدونم که با شما در مسائلی و در پاره اوقات نارفاقتی شد، نامهربانی شد، نامردمی شد، چه از داخل و چه از خارج، ولی به هر حال گروه هدف مصمم داشت و اهدافش رو پیش برد و همچنان هم پیش خواهد برد. بله میشنویم.
من جا داره اینجا همون قسمتی که گفتی، ابر و باد و مه و خورشید، این همه دست به دست هم دادن، جا داره واقعا به نوبه خودم شخص شهاب مهرگان از بچه هایی که بیرون چادر بودن تشکر ویژه بکنم و قدردانی بکنم که تو اون سرما روی حرفشون ایستادن، توی اون باد و بارون روی حرفشون ایستادن و اومدن مقاومت کردن، به حداقل به شهر یوتوبری فهموندن با اون پلاکارت ها که ایران جای امنی برای ما نیست، که ما توی این سرمای زیر صفر توی این باد و طوفان اومدیم حرفمون رو بزنیم. آی مردم سوئد، آی مردم یوتوبری، متوجه باشید که در مورد ما داره ناعدالتی اجرا میشه، برای همینه که ما توی این سرما و گرما هست. و باز تشکر ویژه دارم از بچه هایی که تو اون مدت توی چادر اعتصاب غذا کردند و سر حرفشون ایستادند با به قول تو نارفاقتی ها، با ناملایمتی هایی که اتفاق افتاد، که خودت در جریان هستی، حالا اگر وقت یاری بکنی یه سری هاشو من توضیح میدم. دوستانی که فکر میکردن ما این اعتصاب رو داریم انجام میدیم، میزنیم این اعتصاب رو که اقامت رو با نامه فدایت شبم بیارن در خونه های ما، دوستانی که فکر میکردن ما با اداره میگیره خون سرکت یا با اداره مهاجرت مثلا دیل کردیم میخواییم برای خودمون اقامت بگیریم، و از این حرف هایی که واقعا این یک ماه من یک امتحانی بود برای خودم به شخصه، میتونم بگم که برای کار گروهی انجام دادن. ببین اون اول کار من بچه ها رو جمع کردم، گفتم ببینید یک سریالایی بود نشون میده که هواپیمایی سقوط کرده، به طور معجزه آسایی یک تعدادی از اون هواپیما توی جزیره‌ای زنده فرود اومدن، یا مثلا هواپیما که سقوط کرده آقا ما توی یک جزیره‌ای قرار این یک ماه با هم زندگی بکنیم، بد و خوبش هم دیگر تحمل بکنیم و تا نتیجه خاص خودمون رو بگیریم. خب خیلی ها واقعا این قضیه رو به تحمل کردن، واقعا خوبی و بدیش رو به جون خریدن تا به هدفمون برسیم. خیلی هم متاسفانه اول اومدن دست دوستی دادن، بعد دست دوستی خنجری از پشت شد واقعا برای من، که همین که اول حرفات اشاره کردی رفیق، آدم واقعا تو روزهای ناخوشی رفیقاش رو میشناسه. یک سری مسائل مالی پیش اومد، یک سری مسائل مادی معنوی پیش اومد، اینها دل من رو واقعا به درد آورد. از دوستان واقعا که تا اون موقع من اسمشون دوست میذاشتم حرفایی شنیده میشد، از نارفیقان شایعه هایی در میومد، واقعا اینها همش برای من امتحان بود و برای خود اون افرادی که توی اون گروه بودن امتحان بود. و نیمه راه خودت بهتر میدونی دوتا از بچه های اجرایی بنا به دلایل شخصی بنا به همین شایعات انصراف دادند و در صدد خیلی از کارهای منفی بر اومدن. حالا شاید جاش نباشه اینجا من توی رادیو این حرفا رو بزنم، ولی واقعا کسانی بودن که اول کار یه حرفای دیگه ای میزدن و آخر کار بدون اینکه اعلام بکنن و بدون اینکه دلایل منطقی داشته باشن ما رو تنها گذاشتن و الان شاید بگم ماشین چهارچرخ هوربر رست شاید بنا به دلایل این مسائل موتورش خوب کار نکنه الان بابت همین کارشکنی ها و همین نارفاقتی ها، این شایعات بیشتر دامن داره زده میشه بهش. ما خوشبختانه در حال حاضر با وکلای مطرح این شهر و یکی از وکلای استکهلم ارتباط برقرار کردیم. بچه ها وکلاشون رو از بین این سه نفر انتخاب کردن، خیلی هم دوست نداشتن این سه نفر رو، با وکیلای خودشون ادامه دادن. مدارک کاملا داره، مدارکی که تو این 20 تا چند روز فراهم شده با فعالیت های خود بچه ها، مدارک داره جمع آوری میشه، فیلم ها، عکس ها، مصاحبه ها با رادیو ها، تمام لینک هایی که اون جاهایی که گذاشتن در مورد ما اخبارها، لینک های اخبارها داره جمع آوری میشه و به صورت پرونده و فایل داره جمع‌آوری میشه و به صورت یک پکیج به خود اون افرادی که توی
این دقیقا توی همون بودن. اتفاقی بود که زمان میستر و سینتن برای تک تک ما افتاد.
بله
این و این کاریه که در واقع بعد از حالا یه مرحله‌ای بایستی به هر حال مدارک این دوستان جمع‌آوری بشه، بعد هم خود این دوستان پناهجو بقیه در واقع علاوه بر این مدارک، مدارک خودشون و مدارک فعالیت‌های دیگری که حالا دارن رو اضافه بکنن روش و به اداره مهاجرت برای بازبینی مجدد ارائه بدن و امیدواریم که بتونن با این مدارک نتیجه بسیار قابل قبول و خوبی بگیرن.
میدونی حمید، یک این قربت، زمانی که توی این قربت داری زندگی میکنی، سامان قادری همیشه یه حرف خوبی میزنه، میگه این قربت خیلی چیزا به ما آموخت، از جمله صبور بودنه. یعنی خودم من به شخصه آدمی نبودم که صبور باشم زمانی که اومدم توی قربت و کارهایی رو که برخلاف میلم بود انجام دادم و طاقتها و صبرهایی رو که اصلا تا حالا تو عمرم نداشتم انجام دادم. به این نتیجه رسیدم که واقعا صبر چیز خوبیه که آدم تو زندگیش داشته باشه. متاسفانه بعضی از دوستان نامهربانی میکنن و فکر میکنن که همونطوری که بهت گفتم ما با اداره مهاجرت یک دست دوستی و رفاقت داریم و این پروسه رو میتونیم به شدت هرچه تمامتر به نتیجه برسونیم. نمیدونن که کارهایی که در دست ادارجات سوئد هست با خونسردی کامل انجام میشه.
این فقط مخصوص سوئد نیست، الان من درگیر همین این مسائل اداری هستم در لندن و باور نمی کنی که اگه بهت بگم که به اندازه شاید مثلا 50 صفحه 100 صفحه من فرم پر کردم، نمیدونم درخواست فرستادم، نمیدونم مکاتبه کردم با اداره های مختلف در واقع انگلیس، دروغ نگفته باشم. و یعنی این موضوع در کل اروپا فکر میکنم مثلا کاغذبازی چیزیه که لازمه در واقع زندگیه و کنار زندگیمون قرار داره. اینی که صبر و تحمل بچه ها هم خب طبیعیه که بایستی زیادتر بشه، تحمل بکنن. خیلی ها در واقع کارشون رو به واسطه مدتی که در چادر بودن از دست دادن، خیلی ها در واقع خونه و زندگیشون رو از دست دادن، خیلی ها مشکلات مالی براشون اتفاق افتاده و خیلی ها در واقع مسائل گوناگونی رو الان این روزها تجربه میکنن، چون در واقع همونطوری که از روز اول بنای این گروه زمانی که فعالیت ها قرار بود که اتفاق بیفته به صورت اجرایی و عملی بشه، قرار بود که همه در واقع همه کارهای جانبیشون رو بذارن زمین و فقط به موضوع این قضیه چادر اعتراض و تحسن بپردازن. و خب عوارض این ماجرا هم میشه از دست دادن منزل، از دست دادن کار، از دست دادن اندوخته مالی. و خب طبیعتا خیلی ها هستن که این روزها از بچه ها با مشکلات مالی برخوردار هستن و دست و پنجه نرم میکنن. من نمیدونم هنوز آیا شماره سوئیشی که شما اعلام کردید از روز اول برقراره، یعنی میتونن که همچنان اگر دوستان
برقراره.
چون میگم خیلی خانواده ها هستن که الان بین پناهجوهای شما من فکر میکنم که خب واقعا الان درگیر قضیه مالی هستن و خب طبیعیه که شاید بشه که از این طریق مبالغی رو به این دوستان کمک کرد.
بازم به نکته خوبی اشاره کردی حمید عزیز. این قضیه رو ببین، وقتی که ما را انداختیم با جلساتی که خودت همش رو در جریانش هستی، ما کسی رو به این کار اجبار نکرد. حتی شاهد هستی که خود من کارم رو زمین گذاشتم، خود من از اندوخته پسندازی که داشتم استفاده کردم، خود من ضررهای رو چی میگن تقبل کردم ولی دم بر نیاوردم. متاسفانه بی‌مهری‌هایی که این وسط اتفاق افتاد، حرف‌هایی که من شنیدم دلم الان واقعا به درد اومده. من تو از تمام این مسائل با خبری که دوستان میومدن با بی‌مهری کامل به من میگفتن که مسبب بیکار شدن ما تویی، مسبب نمیدونم بی پول شدن ما تویی.
واره دیگه تویی دیگه بکیه
انسانی که
کیه پس تویی دیگه، تو ایده پرداز این قضیه تو نداره. الان باید بپذیری
آخرین پیر ترکشش همین قضیه است که مبارزه است. خب وقتی که من میام این کار رو انجام میدم، من نوعی منظورمه، میام کارم رو زمین میذارم، میام حقوقم رو بهش نادیده میگیرم. ببین همین جان، من 7 ساله دارم اینجا کار میکنم، از این 7 سال حداقل 5 سالش رو کار سفید انجام دادم. زمانی که پرونده‌ام باز شد به حلنگره توی اداره مهاجرت، زمان مصاحبه برداشتم، گفتم من 5 ساله دارم اینجا با گردنم هم کلوف کردم، من 5 سال دارم اینجا به مملکت شما دارم اسکت میدم. گفت خب وظیفت رو انجام دادی، این هیچ پایان مثبتی توی پرونده تو به حساب نمیاد. من 7 سال، الان نزدیک به 8 سال شده دیگه، مرداد میشه 8 سال دارم توی مملکت زندگی میکنم و 5 سال 6 سالش رو مالیات پرداخت کردم و وظیفم رو انجام دادم و هیچ پوانی برای اقامت گرفتن من نشده. یک شهروند عادی باید اسکتش رو بده زمانی که کار انجام میده. دوستان فکر میکردن خب امرار معاش نه اینکه جدی نباشه، اندار معاش وقتی باشه شما بتونی توی پروندت نشون بدی که اسکت پرداخت کردی یه پوان حساب میشه. این مال قانون تقریبا 10 سال پیش هستش که آره یه همچین چیزی پوان حساب میشد، ولی وقتی که الان قانون ها عوض شده این نه تنها هیچ پوانی حساب نمیشه، بلکه یک چی میگن باج دادن اضافه است به اداره مالیات که شما مثل یک برده داری کار میکنی و جیب اداره مالیات رو پر میکنی. از این رو خودم تصمیم گرفتم، گفتم خب من 5-6 سال کار کردم هیچ جا رو نگرفت، یک سال بیام برای اقامتم بیشتر بودم. متاسفانه کسانی توی گروه اجرایی بودن که قرار بود کارشون رو زمین بگذارن ولی خب این کار رو نکردن. دو تا از دوستان ما بنا به دلایل شخصی خودشون عنوان کرده بودن توی جلسه که آقا ما نمیتونیم کارمون رو زمین بذاریم، بابت همین ما قبول کرده بودیم، ولی دوستان دیگه گفته بودن که آره ما به محض اینکه چادر برپا بشه ما تمام وقت در اختیار گروه هستیم و کارهایی رو که مخصوص به خودمون یا به ما واگذار میشه انجام میدیم. متاسفانه تنها کسایی که از کارشون زدن و کارشون رو زمین گذاشتن خودت میدونی کیا بودن و دوستانی که عذر موجه داشتن کاراشون رو ادامه دادن هیچ اشکالی نداره، ولی دو تا از دوستان این کار رو نکردن، با ما بیمهری کردن و همچنان هم مشغول شایع پراکنی هستن. خودت توی گروه شنیدی دیدی؟
ولی من یه پیشنهادی دارم براتون، اونم اینی که در واقع اصولا دامن نزدن به شایعات و یا راجبش حرف نزدن باعث میشه که اون شایعه یا اون اتفاق در جا جا در واقع از بین میره و مثل این میمونه که همین ویروس کرونا رو میگن. آقا یه تصویری بود که مثلا نشون میداد چند تا کبریته اولی آتیش میگیره و همجوری کبریت ها پشت سر همدیگه شروع میکنن به سوختن، ولی یه دونه از این کبریت ها یه جا خالی میده، همونجا در واقع استوب میشه قضیه. در واقع به عنوان پیشنهاد بهتون میگم که اگر که در واقع از شایعات دوری کنین و یه فاصله ایجاد بکنین در این زمینه، دامن نزنید بهشون، طبیعتا خود به خودی آدم ها بعد از یه مدتی وقتی میبینن که خب از ایجاد شایعه و اینا شاید سودی نبرند، والا به هر حال سعی میکنن که ساکت بشن.
ما همین کارو کردیم، فقط به عنوان یک درد دل بود که من برای شما و شنونده ها عنوان کردم. دوستانی هم که توی این قضیه دچار ضرر مالی شدن، خب این کرونا هم مزید بر علت شد، خیلی از دوستان هنوز نتونستن کار پیدا بکنن. مبلغی هم که از طریق سویش هموطنانمون کمک کردن، دوستانمون کمک کردن، ببین
همین. من میخوام همینو بگم، نمیخوام الان ازت آمار بگیرم، میخوام که اتفاقا تو هفته آینده اگر موافق باشی یه 5 دقیقه‌ای در واقع یه آمار گزارش مالی هم بدی، چون به هر حال
حتما.
فکر میکنم که دوستانی که به این ماجرا کمک کردن محق هستن که بدونن چه هزینه هایی شده
حتما.
و چگونه این هزینه ها انجام شده.
من این پیشنهاد رو دارم، ببین چون آقای خسرو دشنور مسئول مالی این گروه هستند، اگر ایشون قبول زحمت بکنن و بیان توی رادیو صحبت بکنن خیلی بهتر هست در مورد مسئله.
فرقی نمی کنه، در واقع نماینده گروه شما خودتون هماهنگیشو بکنید با کمال میل.
حتما. من آماری رو که میخواستم بهت بدم در مورد بچه های پناهجو بود. ببین ما الان این گروه 60 خورده نفر به 70 خورده نفر که لیست دوم هم اضافه کردیم این و به این لیست 60 خورده نفر که در حال حاضر 75 نفر شده. ببین از این 75 نفر همین جان 40 نفر پاپشتوس هستن، سیاه هستن، 40 نفر پروندهشون بسته شده و بدون هیچ مدرکی دارن زندگی میکنن و این خیلی آماره دردناکیه. ببین تو این 75 نفر فقط 75 نفر اومدن، تو این 75 نفر 40 نفر ما خیلی از کسای دیگه ای رو داریم که توی یوتوبری دارن زندگی میکنن، توی گروه هربوروس نیستن ولی سیاه دارن زندگی میکنن، تو شرایط فوق‌العاده بدی هم دارن به سر میبرن، ولی هیچ کس هیچ آماری ازشون نداره. اینها واقعا دردناکه. من آمار رو فقط خواستم بهت بگم که بدونی این قضیه توی بچه های ما یک آمار بالاییه، یعنی بیشترین آمار مال بچه هایی که پرونده هاشون بسته شده. بعضی ها 6 ماه 3 تا جواب منفی رو گرفتن، بعضی در طی 4 سال، آرش مثلا در طی 4 سال منفی گرفت و پروندهش بسته شد. خیلی ها هستن که دردناک وضعیتشون. حالا من وضعیت مالی رو فقط برای این مثال زدم که نمیخواستم آمارش رو بدم، آمارش مسئولش کسی دیگه ای هست. ببین وقتی که مبلغی جمع شد، خب کمک کردن اتحادیه سراسری همون طوری که میدونی اجاره چادر رو داد و کلیسای اسمیناشیکا قراره که پول برق رو بده و مبلغی که جمع شده بنابر پیشنهاد آقای طالبی که فوق‌العاده پیشنهاد خوبی بود، از این 40 نفر دوستان به صورت اولویت بندی این 40 نفر، این 75 نفر کسانی که احتیاج دارن که پرونده هاشون باز بشه، کمک مالی در اختیارشون قرار میگیره که بتونن با همین مدارکی که در اختیارشون قرار داده میشه، با همین مدارکی که جمع شده توسط وکلایی که خودشون یا گروه در اختیارشون میذاره، بتونن پروندهشون رو به امید خدا باز بکنن.
امیدواریم.
برای همین ما ترجیح دادیم به منبع مالی که دوستان کمک کردن و جمع شده دست نزنیم، فقط و فقط این منبع رو برای باز کردن پرونده بچه ها و هزینه های وکلا خرج بکنیم.
بنابراین میتونه که این صندوق درش باز بمونه و مردم خوب شهر گوتنبرگ در واقع باز هم بتونن کمک های خودشون رو به این صندوق داشته باشن. شاب من وقتم خیلی کمه، راستش بایستی از تو خداحافظی بکنیم، ولی امید اینو دارم که تو هفته آینده حالا هم با شما هم با آقای خسرودشت عزیز یک گفتگوی چند دقیقه دیگه داشته باشیم و در واقع مسیرها رو ادامه.
خسرودشت 90 رو من باهاشون تماس میگیرم، حتما شما یک وقتی در اختیار ایشون قرار بدید، محبت کنید و ایشون حتما این گزارش رو در اختیار شنوندگان عزیز قرار میدن. من از اینجا ازت ممنونم. فقط ازت یه درخواست کوچیک دارم. جا. این فایلی رو که الان در حال حاضر ضبط شد و این مصاحبه رو اگر محبت کنی خودت با آیدی خودت توی گروه تلگرامی قرار بدی، ازت ممنون میشم که بچه ها در جریان این مصاحبه قرار بگیرن.
حتما. چشم.
سپاسگزار از لطفت، سپاسگزارم از این که وقت به من دادی و
خواهش میکنم
دردگل ما رو به دوستان هموطن رسوندی.
خواهش میکنم. قربان تو.
باز هم میگم من رو در غم خودت شریک بدونم.
خیلی سپاسگزارم از شهاب عزیز. ممنونتم. قربان تو. روزت بخیر باشه.